متن مقدس حدیثی قدسی به نام زیارت عاشورا خونده میشه در جلسات، که ما هم غیر از خواندن این متن به مفهوم و معنای لغاتش داریم اشاره میکنیم و جلو میریم. عرض شد که خلاصه دین در یک کلمه حب و محبت. همین رو بخوای در دو کلمه خلاصه کنی باید بگی حب و بغض. نقطه مقابل حب بغض است. دوستی اعلام میشه با کلمه سلام، دشمنی هم با کلمه لعنت. به بعضی خدای متعال سلام داده. حفصین قرآنی اونایی که نوشتن 7 سلام در قرآن که با زعفران و مشک میتونن در یک ظرف بنویسن و با آب باران شستشو بدند و به جای سرکه و سماق و سکه و این نمادها از این آیه های قرآنی شسته شده با کلمه مقدس سلام استفاده بکنند. حفصین قرآنی. خدای متعال تو این 7 سلام به انبیا یه سلام هم داده به آل یک نبی و اون حضرت یاسین هست. سلامون علی آل یاسین، سلام بر خانواده حضرت یاسین، که یاسین یکی از نامهای پیامبره مثل طه. همونطور که خدا سلام داده به بعضی، همین خدا هم لعنت کرده بعضی رو. لعنت چیه؟ یک دعای منفی. فحش و ناسزاگویی رو میگن سب با سین و به مشدد، اما دعای منفی برای دیگران رو میگن لعنت. پس فرق است بین لعنت کردن و فحاشی کردن. ما تو زیارت عاشورا فحش به کسی نمیدیم، اما لعنت چرا؟ لعنت میکنیم. حتی در روایت داریم که لعنت بر کسی که از لعنت کردن کسانی که خدا اونها رو مورد لعنت قرار داده خودداری میکنه. بگه آقا من کاری ندارم، لعنت ها رو میذارم کنار، من فقط سلام میدم، دشمنی با کسی ندارم، فقط دوستی دارم. که به امیرالمومنین یه نفر گفت آقا من خیلی شما رو دوست دارم، مخلصتونم هستم، نوکرتونم، ولی با دشمنانتونم ارتباط دارم و اونا رو هم دوست دارم. حضرت فهمیدن همچی چیزی نمیشه. به قول معروف یا رومی روم باش یا زنگی زنگ. تکلیف خودتو روشن کن، با کی هستی؟ اون فیلم اخراجی ها یادتونه؟ گفتن که تو با کی هستی؟ گفت من طرفدار حقم، ولی الان حق با شماست. این دغلبازی و نفاق و دورویی است. آدم با تکلیف رو روشن کنه، یا با خدا یا با شیطان. در قرآن سوره ای که همه آیه هاش لفظ جلاله داره سوره مجادله است. تو این سوره مجادله دو تا حزب خدا معرفی میکنه، یکی حزب الله یکی حزب الشیطان. میگه تکلیفتون هم روشن کنید، یا تو حزب خدا باش یا تو حزب شیطان باش. الا ان حزب الله هم الغالبون، الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون. سومی نیست. در سوره بقره تقسیم شدن مردم به مؤمن و مشرک و منافق. مؤمن و مشرک ظاهر و باطنشون یکیه. مشرک میگه آقا من خدا و قیامت رو قبول ندارم، ظاهر و باطنم هم همینه که هست. مؤمنم میگه من خدا و قیامت رو قبول دارم، ظاهر و باطنم هم همینه که هست. اما منافق در باطن قبول نداره خدا رو و قیامت رو، ولی در ظاهر میبینی که خیلی دغلباز. و خدای متعال منافق رو بیشتر مورد لعنت قرار داده تا مشرک. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. صفت بارز دشمنان امام حسین علیه السلام هم همین نفاق و دورویی بوده. نفاق از ماده نفق میاد، نفق یعنی شکاف. بعضی منفقن، بعضی منافقن. به کسی که شکافهای طبقاتی رو پر میکنه میگن منفق، کارش میشه انفاق. درود بر منفق. به کسی که یه شکافی اضطراری ته خونش میگذره مثل موش کور که سر به زنگا همون در اضطراری فرار کنه میگن منافق. تابعیت دوگانه داره، یه زمانی مثلا تابعیت جمهوری اسلامی ایران داره، اوضاع که به هم بخوره تابعیت جای دیگه هم داره و ده در رو، راه در رو برای خودش گذاشته. اینا رو میگن منافق. دشمنان اهل البیت، دشمنان ابی عبدالله هم منافق بودن. اهل نماز و روزه و عبادت و سر بریده گرفته میدوه نماز عصرم قضا نشه و قربتن الله به عزیز زهرا جسارت میکنه. خدایا قبول کن. سنگ میزدن به بدن ابی عبدالله، خدایا از ما بپذیر، تقبل منا. مثل نظری که دعوا سرش شلوغ میشه، اینجوری شلوغ بود برای توهین به امام حسین علیه السلام. اینا همه منافق بودن. خب تو این فرازهای اول زیارت عاشورا سلام دادیم، تو این آیا تو این فرازهای بعدی هم حالا لعنت میکنیم. لعنت بر کسی که بیاد التقاطی رفتار کنه، آیه های قرآن رو جدا کنه، چیزایی که خودش دوست داره و به نفعشه قبول داشته باشه، بقیهش هم که خوشش نیاد قبول نکنه. زیارت عاشورا همینطور. نفرین بر کسی که بگه من فقط سلام میدم، حسین جان سلام، اصحابت سلام، برسیم به لعنت. بگه نه من لعنت نمی کنم که، من فحش نمیدم. اولا لعنت فحش نیست، ثانیا لعنت بر کسی که از لعنت کردن کسانی که خدا و رسول خدا لعنتشون کردن خودداری کنه. آیه قرآن هم هست، بله، آیه‌ای که همه تون حفظید از کودکی، ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، آیه 56 سوره احزاب. بی زحمت آیه 57ش هم بخونید، ان الذين يؤذون الله ورسوله. تو اون آیه اولی فرمود خدا و رسول و ملائکه، خدا و ملائکه به رسولش، به نبیش درود و سلام و صلوات میفرستند، شما هم این کارو بکنید. تو آیه بعدی میفرماد خدا و ملائکه لعنت میکنن کسانی رو که مورد آزار و اذیت قرار دادن خدا رو و پیغمبر رو. نمونه بارزش پیامبر اکرم فرمود هر کسی دخترم فاطمه رو اذیت کنه من رو آزرده، و هر کس آزار دهنده من باشه خدا رو آزرده. این آیه قرآن. و اون حدیث میفرماد از لعنت کردن کسی که خدا او رو لعنت کرده خودداری نکن. بله اسم لازم نیست بیاری، مثل زیارت عاشورا. بعضی ها رو اسم آورده چون دعوایی نیست سرشون، ولی چهار نفر چون دعوای خانوادگی داریم ما مسلمان ها، اسم نیاورده. تو زیارت عاشورا اسم ابوبکر و عمر و عثمان و معاویه نیست، ولی اسم یزید و عمر سعد و شمر و لعنت الله علیه مجمعین هست. چرا؟ برای اینکه اگر خدای نکرده کارمون به جایی رسید که به برادرکشی و توهین به همدیگه افتاد وضعیتمون، مثل امروز که دشمن برنامه‌ش این هست که مسلمان‌ها رو به جون هم بندازه و خودش با دمش گردو بشکنه، بگیم آقای سنی ما کجا به مقدسات تو توهین کردیم، ما داریم میگیم شماره 1 و 2 و 3 و 4 لعنت برشون. از کجا میگی شماره یک ابوبکره، شماره دو عمره، شماره سه عثمانه؟ میتونی ثابت کنی؟ رمز، کد. زیاداشی رو دوباره درس میده. ولی کلی چرا؟ کلی در قرآن لعنت زیاد داریم. لعنت بر دروغگو. آیه 61 سوره آل عمران، همتون چند روز پیش این آیه رو خوندید احتمالا، آیه مباهله، که به امام رضا گفتن فضیلت علی ابن ابی طالب علیه السلام رو از قرآن بخوای بگی کدوم آیه است؟ مأمون گفت کدوم آیه است؟ آقا امام رضا هم فرمودن آیه مباهله است، اونجایی که خدا فرمود ای پیامبر هر کسی استدلال تو رو قبول نکرد بهش بگو بچه هاتون و بچه هامون و زن هامون و زن هاتون و جان هامون و جان هاتون رو بیارید وسط بگیم لعنت بر دروغگو. آیه 61 آل عمران که بچه ها امام حسن و امام حسین بودن، زن ها شدن یک خانم حضرت زهرا سلام الله علیه، ولی جان ها کی بود؟ جز علی ابن ابی طالب کسی دیگه نبود. پس این آیه میگه جان پیامبر علی علیه السلام هست، جان شیرینش که جان شیرینش هم هست. این آیه البته پر قرآن از فضائل مولا، ولی میخوام بگم لعنت بر دروغگو یک آیه قرآنه. خیلی راحت بگو لعنت بر دروغگو. لعنت بر ظالم آیه قرآنه. لعنت بر کافر آیه قرآنه. شما یه سرچ و جستجو کنید تو لعنت های قرآنی میبینید که خیلی ها به صورت کلی مورد لعنت قرار گرفتند. آیه های قرآن که دیگه نمیتونیم حذفش کنیم بگیم نه ما کسی رو لعنت نمی کنیم، آیه قرآنه، هیچ کارش نمیشه کرد. اینم حدیث قدسی است. خب کیو لعنت کنیم؟ فلعن الله امتن اسست اساس الظلم والجور علیکم. لعنت بر امتی که اساس و پایه ظلم و جور رو گذاشتن. امت اسم قشنگی است چون همه رو جمع میکنه تحت لوای یک شخص به نام امام. امام یعنی رهبر، امت یعنی رهرو. شما بکشید اخبارگوه بی بی سی و نمیدونم دشمنان خودتون رو که به رهبر انقلاب بگن امام، کار نمی کنن. چرا؟ چون قبول ندارن. اگر بگن امام خامنه ای، امام خمینی، امام امام، یعنی همه مسلمون ها متحد و یک پارچه تحت زعامت و رهبری یک نفر فقط. این خیلی مهمه، این اتحاد و یک پارچگی رو دشمن نمیخواد. اما متاسفانه عوض این که اتحاد و یک پارچگی در بین دوستان خدا باشه، میبینیم که تو دشمنان خدا این اتحاد خوب وجود داره. حرف شنوایی از یک نفر، هماهنگی دقیق، سیستماتیک، تشکیلاتی وارد عمل میشن. کمان که آخر زیاداش رو میخونیم لعنت بر اصابه. اصابه از ماده عصب میاد، کل اعصاب ما وصل به مخمون و مغزمون هست تحت رهبری این عضو فوق‌العاده با ارزش و عجیب. آشپز دوتا نشده که آش یا شور بشه یا بی نمک. دشمنان همین چنین شده بودن، تحت رهبری رهبر واحدی دشمنی میکردن. فلعن الله امتن، لعنت بر اون امتی که اسست، اساس گذاشتن، پایه گذاشتند. چه پایه‌ای، چه اساسی؟ اساس ظلم و جور، ظلم و جور رو. ظلم یعنی چی؟ به امیرالمومنین یه نفر گفت آقا عدالت یعنی چی؟ نقطه مقابل ظلمه. حضرت فرمودن عدالت یعنی اینکه هر چیزی به جای خودش باشد، هر چیزی جای خودش رو داشته باشه. چشم جاش اینجاست، ابرو، دست، پا، زبان، بهترین جاها قرار داده شده، اعضا و جواره. اینو میگن عدل، عدالت. بعد گفت خب ظلم یعنی چی؟ فرمود معنا کردم دیگه برات، وقتی عدالت میشه هر چیزی جای خودش بشه، ظلم هم یعنی این که چیزی در جای خودش نباشد، نمیشه ظلم. به هم زدن موقعیت ها میشه ظلم. لعنت بر اون امتی که به هم زدن همه چی رو، امام رو گذاشتن جای مأموم، مأموم رو گذاشتن جای امام. مولا علی علیه السلام وقتی دستور میداد بعضی اطاعت نمی کردند، یک مرتبه سیلی به صورت خودشون زدن، فرمودن که خدا من از شما بگیره، شما رو از من بگیره، دیروز امیر بودم حالا مأمور شدم، فرمانده بودم حالا فرمان میدن به من. ظلم به معنای بی‌عدالتی است. جور یعنی چی؟ جورم یعنی نامردی، مثل بعضی از افراد که اگر دین ندارن لااقل یه مرامی دارن، میگه ما لاتیم، نمیدونم یه قوانینی واسه خودمون داریم، مرام داریم، راستم میگن بعضیشون. اما عده ای از همین افراد به مرام و قاعده و قانونی هم بین خودشون پایبند نیستند، که اینها رو میگن اراذل و اوباش، که هیچ چارچوبی ندارن و اصطلاح زیارتش رو بهشون میگه جور مرتکب شدن. لعنت به امتی که هم ظلم کردن دو پایه گذاشتن، هم جور و نامردی. خیلی قاعده های فتووت و مردانگی بود از بین رفت. مثلا عرب ها هوا تاریک میشد جنگ نمی کردن، میگفتن تعطیل جنگ، جنگ برای خودش قانون داشت. بعد از ظهر جنگ نمی، جنگ ها مال قبل از ظهر بود، ولی تو کربلا نامردی کردن. چند نفر به یک نفر میگفتن این جور نامردیه، ولی مکرر این اتفاق افتاد. سنگ پرتاب کردن از اطراف به یک نفر میگفتن نامردیه، ولی این کارو کردن. جسارت به زن و کودک میگفتن این جوره، اما بارها این کارو کردن. هر نامردی بگید در کنار ظلم و بی‌عدالتی اتفاق افتاد. اما ما داریم اول لعنت میکنیم به اونایی که پایه گذار شدن، کارو شروع کردن، قدم اول.